أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که می‌فرماد بعضی از سالکان به اصطلاح نهایتشان مقدم است بر بدایتشون. خب بعضی موقع برای خود رفیق هم اینطور هست، اما بازم باید یادشون باشه که تصحیح سلوک تو همون حالت همینه که باید معرفت به بدایات داشته باشن. بعد بیشتر روشن میشه، اما خوب نکته یک دست میذاره که به همین جهت هم خود خواجه روشش اینه که از بدایات شروع کنه. حالا اینا بعدش بحث میشه که بعضی هم شده است که از نهایات شروع کنند و چه شکلی میشه. تو همین دستگاه پس میگه که ما میایم و مرید رو باش تعامل میکنیم، نه مراد را. پس دستگاهش هم که خودش خوب مشخص کرد که ما قبول داریم که یه عده‌ای مد نظر حضرت حق قرار میگیرن و یه تربیت خاص دارن. خوب باشد، آخرش اونام که باید که در عین اینکه در مقام نهایاتن تصحیح سلوکشونا باید با تصحیح بدایات بکنن. این نقطه ابهام دارد، این عرض من بعدن انشاءالله روشن میشه. اما در هر صورت کار ایشون مشخصه که مرید رو مخاطب قرار میده و منازل رو با مرید در میون میگذاره. وقتی یادتون باشه این نکته بسیار ارزشمندیه که تصحیح بدایات این هفت مرحله است. در واقع میشه گفت که منازل و سائرین خواجه ما رو میخواد برسونه به جایی که این هفت مرحله رو خوب طی کنیم. هست دیگه، گفت امتثال امر الهی، مشاهده اخلاص. اینا را خودتون عنایت داشته باشید که حضور این جوری مورد بحث است. وقتی می‌فرماد که باید امتثال امر الهی داشته باشید، یعنی اصلا جز این که حضرت حق گفته است هیچی دیگه انگیزش نباشه. دومشم در واقع تفصیل همینه، اخلاص رو ببینه. مثل این که ما الان اینجا نشستیم، ما واقعا باید ببینیم که برای خدا اومدیم یا خدایی نکرده یه چیزای دیگه اومده است. وسط میگه که این تصحیح سلوک یا اساس سلوک باید این باشه که طرف کار کنه رو خودش. حالا ممکنست بگم که تو دل منازل و سائرین اینا یکی یکی متذکر میشه، همین طوره، ولی این افق کلی بد نیست این هفت نکته رو هی داشته باشین. سومیش رو فرمود که رعایت سنت، یعنی برسه به جایی که نه یه سلوک اعظم داریم، سلوک محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است. اینا بهش میگن تعظیم، به اصطلاح رعایت سنت. چهارمیش میفرماد که تعظیم نه در عین مشاهده خوف از عقاب. دقت داره وا، یعنی آدم ببینه که نه این گناه ها آدم ها بیچاره میکنه، یعنی مشاهده خوف. میگه باید به اینجا برسید. واقعا هم دستگاش این توان رو داره که سالکا به اینجا برسونه. حالا از همین اولش که میرسید میبینین چی کار میکنه. اونجا میگه یعنی باشید گفت مشاهده خلوص. هر کسی میگه من برای خدا کار میکنم، این که آدم تونسته باشد به لطف الهی حس وجودی داشته باشد نسبت به خلوصش، این مهمه. به دنبال این باید باشد. اینجا میگه مشاهده خوف از عقاب. پنجمیش هم که یاد نیست، شفقت بر خلق. شفقت یعنی نمیشه کسی شفقت بر خلق نداشته باشه و اصلا سلوک براش معنی بده. ما رو این خیلی کم کار کرده، یعنی متاسفانه اینکه اولیاء الهی همیشه در حیات دینی بقیه حیات خودشون رو معنا میکردن، این غفلت بزرگی ازش شده. نتیجه شم این است که ما در واقع در دوران فترت از سلوک هستیم. حالا بحث جای دیگه باید بشه. دو تا نکته آخریش هم حتما میشناسید میرسیم، که یکی از این که اونایی که وقت ما را میخوان از بین ببرند و ما سعی کنیم فاصله باشون داشته باشیم، و اون شیفتگیایی هم که نمیذاره ما شیفته ی حق بشیم، این هم باید بشناسیم. تو تجربیات خودتون براتون پیش میاد، ببینید یه خورده بیشتر نگاه کنید دل دیگه رفته است، اینجوری میشه. بعد باز عنایت داشته باشید که ایشون فرمود که در این مسیر حالا باید چه کار کرد. به هر صورت باید این سه جا را برای خودمون در نظر بگیریم: یک سلوک، دو قربت، سه مشاهده. یعنی در واقع در حال همین یقظم که روش کار کنیم همین میشه که از سلوک ها میگن. سلوک یعنی طرف برسه به این که اینجا که هست همه اونجایی که باید باشه نیست. خیلی من شاید تنها انگیزهی که میخوام منازل و یخده روش برد کنم همین اولیش است. ما خیلی خوبه که بدونیم یه جای دیگهی میتونیم قرار بگیریم در این عالم. حالا عنوانش هست سلوک، از خود سلوک خیلی واژه خوبیه دیگه، یعنی اینکه یه جایی میخوایم بریم غیر اینجا. خب معلومه اسم که تو دل این قربت میاد، خیلی تعبیر خوب، یعنی از رسومات این آدم ها آدم طبیعی است که باید جدا بشه. خب معلومه است آدم ها در دنیای توهماتشون زندگی میکنن، بخواین یا نخواین اینجوری است. بشری که نخواد رو خودش کار کنه توهم داره، پس حتما امورات عمومی مردم در توهمات است. خب حالا اگه این سلوک به قربت سالک ها نکشوند معلومه از راه نرفته است. خب حالا این قربت یعنی انصراف از اعتباریات، ماهیات. خب طرف مقابلش رجوبه چیه؟ حق. اینه که مرحله سوم پیش میاد که بهش میگن مشاهده. وقتی دقت کردید با یه دقت و وسواسی سه تا روایت برای مسئله خودش آورد، خوب کاری کرد. یعنی ما در دستگاه چیز داریم بحث میکنیم، خواجه نه جناب کاشانی، یعنی بحثمون هم تا آخرین است که مقید به این متن بشیم، از شراح هم استفاده بکنیم. خود خواجه اینجا بعد میاد از اون روایت که سیرو سبق المفردون رو میگه که پیامبر به ما گفتن که آقا حرکت کنید، مفردون از شما جلو زدن، که بعدم فرمودن مفردون یعنی اونایی که رسیدن به ذکر الهی، متحیر در ذکر الهی، یعنی از ذکر غیر الهی به الهی. اولش سیر از همینه دیگه، سلوک. بعدم برام مرحله دومش اون آورد که طلب الحق قربه، سومیش هم که بحث همون روایت احسان را آورد، ان نعبد الله کانک تراه. بنابراین پس حرفش منطبق است بر یک دستگاه کاملا استوار شرعی. حرفایی که عجیب و غریب میزنن میگن عرفان یه چیزی ساخته یه این ورا اون ورا نمیدونم هند و این چیزا که اینجا چی گفته؟ نه میشه، چون این باشه اصل روایت اینه که جبرائیل به حضرت پیامبر گفتن که مل احسان و وقت حضرت به خودشون اگه بگن میگن ان نعبد الله، این که پس دیگه تعبدم من تو ذهنم اون بود که خود پیامبر میفرماند که وقت دیگه وقت اگه بگیم که این بله این حالا اگه اینا برگردونیم که جبرائیل به پیامبر گفتن مل احسان و حالا حضرت چطوری باید بگن؟ بله باید یه همچی چیزی باشه. احتمالا این تو متن شما و هم همون نعبدو احتمالا تو اون ذهن بوده از وقت این دیگه روایت قاطی شده است، دوتا روایت با هم ترکیب شد. آدرسش چیه؟ باید ببینیم. بله به هر صورت این هست. باز من متن خاجرم باید نگاه کنم اینم دقیقا همین طور است که ما نوشتیم. اگه این طور است باید یه توضیحی براش بجوریم که خب ندارین آقای چیز داشتن این. خب حالا این پس رسیدیم به اینجا یه دستگاهی رو جناب عبدالرزاق جلو ما گذاشته است، ما یه کلمش رو میگیریم و بحثا شروع میکنیم که این میخوایم، این حرفی خوبیست که تازه نه به اون شکل نه علی به نه که سیر ما همین ستا نفس، قلب، روح، بقیه رو تو دل اینا نگر میتونید بدارید که تذکرهشون به جاست که ما بالاخره یه وجه نفس داریم که این نفس میدونید که خب دو پهلو داره، پهلوی یل جسم که آدم ها به خاک، پهلوی یل قلب که آدم ها به معارف میرسونه. خب حالا میام قلب، حالا قلبم یعنی اصالت این ستا دیگه راحت آدم میتونه در خودش حس کنه. حالا قلبم یعنی نفسه، یعنی اگه توجه به نفس کرد خب جنبه سقوطش ها، یعنی روح جنبه روحانیتش و انسش ها ایجاد میکنه. میگم سر روح، خب خود اون روایت منصوب امیرالمومنین هم که گفت که روح به مشاهدتک اللهم بخونید نور ظاهری به طاعتک و باطنی به معرفتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک. یعنی پس انشاءالله رسیدیم به این که هر جا پای روح هست پای مشاهده است. حالا مشاهده یه مرتبه شاهد و مشهود هر دو هست، اینا میگن اول مشاهده، یعنی طرف قلب هست. یه وقت مشاهده دیگه شاهدی نیست فقط مشهود هست، اون میشه طرف سر که دیگه ما حالا وارد اونا نمیشیم. من بیشتر دلم میخواد این ستارا عنوان یه دستگاه قشنگ میشه تو ذهن داشت، نفس و قلب و روح. حالا دیگه اون طرف هاش هر کدوم برای خودش ششتا میشه، یه جا دیگه نهتا میشه، اینا دیگه به جهت زاویه های مختصری است که داده میشه. توی بدایات همطور که قنایت دارین خب ما الان 10 باب داریم در بدایات، 10 گفتیم 10 منزل داریم و هر منزلی هم 10 باب است. بعد حالا یقظه را بحث شد که سریع این بحثی که شد جمعش کنیم که فرمود که آیه به ما میگه، یعنی اومد خواجه از آیه قرآن چیز خوبی در آورد که قرآن به ما میگه که آقا ما از شما میخوام که بلند شید. خب از خود بلند شید مگه در نمیاد که یعنی باید یه حرکتی را شروع کنید؟ به این معنا که خدا اومده است یه نصیحت به ما بکنه، انما اعذکم به واحده، و این که ما باید از این وجه مادون خودمون اصطلاحا هم میگن طبع بلند شیم. همون که آقایون میفرمان انسان را در ضعف خلق کردن اما بنا نشد که در ضعف خودش خودش نگه دارد، خلق الانسان و ضعیفا اول کار، دستگاه خوبی دارد میدهد با این آیه ای که روبرو ما گذاشته است. بله، بعد خود خواجه استفاده کرده است که القومت لله یلیقظه من چی؟ من سنت القفله و نهوز انفرد ورتت فتره. میگه که بلند شدن یعنی از خوابی که ما رو غافل کرده است از این عالم و به یه سستی گرفتار کرده است بلند شی. و هی اول و یستنیر و قلب العلب بالحیات لرویت نور تنوی. میگه این اولین نورانیت قلب است برای اینکه قلب به حیات هوشیاری برسه. مطلب چون خودش بعد شرح میده حرفش رو همینجا میتونیم بگیریم که میگه آقا مگه جز این است که یه عالمی ماورا این عالم هست، ما را دعوت کردن که درش حاضر بشیم، خب پس باید بلند بشیم. این اولین نورانیت قلب است که قلب متوجه بشه یه حیات دیگه ای میخواد، بالحیات لرویت نور تنبیه، نور تنبیه ها بتونه ببینه. تنبیه یعنی اون هوشیاری، تنبه، آگاهی. بله، بعد میفرماد ولی یقظه تو هی سلاست اشیاء. بعد میگه خب حالا این یقظه سه چیز است. اینجا شراح محترم بحثایی کردن که یعنی سه نوع یقظه داریم، سق یقظه سه درجه است یا اینا یقظه این لوازم ها دارد. مهم نیست، مهم نیست که خواجه میگه آقا تو وقتی وارد یقظه بشی یعنی بیدار بشی، تو این سه تا چیز بیدار میشی. الاول و لحظ القلب الى النعمه على الایاس من عدها والوقوف على حدها. خیلی حرف درستی. میگه که یقظه اولش نیست که قلبت ملاحظه کنید، لحظ القلب الی نعمت، به نعمت نگاه کنه ببینید وای اصلا نمیدونید این دنیا چطوریست، این همه نعمت آقا رو چه حسابی. تازه ولوقوفی الیاس عطف و یأس از چی؟ الوقوف علی حدها، نمیتونه اصلا اندازش رو بشفهمه. اونجا گفت که نمیتونه مایوس است که بشماره، اینجا میگه که و آگاه بشد از اینکه حدش چقدر است. حالا بحث خیلی میبرد خوب، اما عمده این نکته است که لحظ القلب، اگر نه یقظه نیست، همه آدم های عادی هم قبول دارن خیلی نعمت هست، خیلی خدا کمکشون کرده، ولی اینکه قلب در صحنه بیاد و سراسر عالم رو نعمت الهی ببینه و ببینه که این نعمت ها اصلا حدی که بتونه تصور شمارش هم بکنه نداشته باشه، همون حیرتی که تو دل یقظه هست. خب به نظرم اینا ول نکنیم ما، چون گاهی رفقا دور هم که میشنن به هم دیگه خوب تذکر میدن که آقا نعمت خیلی فراوان است. این همه یه مطلب نیست، این که آدم قلبش در یه توجهی قرار بگیره و حیرت کنه که نمیتونه بشماره، نه حدش میتونه بشناسه. من نمیخوام وارد ریزش بشم، اینا بحث داره با، ولی فضای بحث کافی است برای حرف ما. خودتون بعد وقتی وارد این قضیه شدین که باید قلب را وارد کنین برای اینکه نعمت ها را وسعتش را بفهمه، وقتی میدین الله اکبر چه چیزی میشه قضیه. بعد میفرماد و تفرق الی معرفت المنت بها و تقصیر و العلم به تقصیر فی حقها. میگه که خب حالا بیا چه کار کنه، تفرقه که معنیش هم میدونید خودش را فارغ کنه، آسوده کنه از این که بتونه منت‌ها نه نعمت‌ها، و یعنی این موهبت‌ها، این منت‌هایی که خدا بهش داده رو، اینا رو معرفت بهش پیدا کن، اگه نه سلوک محال است. حالا یه مثال سادش، یه کسی واقعا نرسیده باشد به این که حسابی خداوند نه به اعتبار نیاز خودش، به اعتبار موهبتش تمام زندگی اینا اشغال کرده. این حالا بعد میتونه تو توکل عمل کنه، تازه از توکلم بالاتر ما داریم تفویض، بعد تو تفویض مگه میتونه عمل کنه؟ نمیتونه. لازمه یه تفویض نیست که همه را به خدا وا بگذاره. کی میتونه همه را به خدا وا بگذاره؟ وقتی که توی مرحله اول تونسته باشید خودش را آزاد کنه، لتلچی لتفرق و الى معرفت المنت بها. تونسته باشید ببینید الله اکبر چقدر موهبت به این شده است، آزاد کردن و وقت گذاشتن مقصد واقع. حالا و هر کس هم خودش میفهمید، ما گاهی از بیرون میگیم بیچاره چرا اینقدر مشکل داره، ولی اگه این واقعا وارد یه زندگی دینی بشه میبینه چقدر نعمت داره، نعمتی که هیچ استحقاقی نداشته است، منت سرش خود. یا دروغه یا راست است. ببینید ما داریم منازل و سایرین میخونیم، اخلاق نمیخونیم. منازل و سایرین اولش این است که قبول کردیم یه خدایی هست و این همه نعمت اطراف ما قرار داده است. پس بنابرای تو دل یه همچی پس باید بشینیم و موهبت‌های همه جانبه خودمون رو ببینیم. شما حالا بیان تو این قضیه فقیر پر مشکل پر زحمت پر مصیبت ترین آدم ها در نظر بگیرید، بیاریندش تو این دستگاه، ببینید چقدر در شرایط خوبی خودش را پیدا میکنه. نمونش این که بقیه نسبت به ما بعضن چطوری نگاه میکنه، مردمی بعضی ها در یه اشرافیت جاهلانه میگن اینزه اون بسا چی کار میکنه. انواع وقت این یه کار اساسیه. حالا ما اینجا اگه کم وقت روش میذاریم ضررش بعد به خودمون میرسید که نمیتونیم اون تصمیمات بزرگی که باید بگیریم و بگیریم. دنبالش هم که از ول علمو به تقصیر فی حقها، یعنی خودشا آسوده کند به این که نمیتونه در نهایت هم حق این نعمتها را به جا بیاره. نمیتونه. خب وقتی نمیتونه یعنی ابهت قضیه عزمش زیاد میکنه. به اصطلاح چرا باید این کارو بکنه؟ خب به جهت اینکه اسم منعما باید پیدا کنه. یعنی این حالا به تعبیر عرفان محی الدین بحث کنیم، نهایت در این که عرفان محی الدین کمک ایشون میتونه بیاد، اما دستگاه این دستگاه خودش است. یعنی طوری هم نیست، یعنی گاهی حالا اینجا که چیزی نبود چه من اسم منعما میگفتم چه نمیگفتم فضا به خوبی جلو میره، گاهی نه انصافا محی الدین کمک این میتونه بکنه. خب میدونی که قبل از محی الدین ناقرن پنجم و ناقرن هفتم. این رو جناب خواجه حالا بعد خودتون میرسید به این که واقعا اومده یه مجتهد مبرز در میدان خبره شده وردش از قلم دست گرفته. میدونید که اینم آخر عمرش نوشت، صد میدان رو قبلا نوشت، بعد دیده بود که انگار با یه جمع‌بندی بهتر و کامل تری میتونه بازم اینا خیلی برای خودشون مسئولیت های بزرگ احساس میکردن که نشستن اینجوری قلم زدن. علتش هم اینه که خداشون در یه اوج روحانی و یک تجربه سلوکی، حالا بعد تازه سیر من الحق ببخشید فی الحق بالحق الالحق رو اومدن شروع کردن. یقینا تو همچی فضایی این قلم زده شده. حالا بعد شاهدش میبینین که نه خودش در همچی احساسی قرار داره، مثل یه مجتهد که بعد که ملکه میشه براش این حکم و فتوا بعد ارائه میده، جمع‌بندی میکنه، نمیاد که چهار تا روایت ببینه حفظ کنه و بیاد بگه که. حالا بحث میبره. پس من هر سه تا رو سعی میکنم امروز بخونم، اما بعد تو جمع‌بندیش نیاز به بحث داریم. پس این اولیش میگن آقا یقظه اینه که طرف بشیند حساب کنه، این اولیش. لحظ القلب الی النعمه به همون شکلی کن. وسانی مطالعت الجنایه، اونجا بود لحظ القلب، اینجا حالا جنایت رو مطالعه کنه. مطالعه در اصطلاح عرفانی به طلوع برمیگرده. حالا یعنی اینا باید یه کاری کنن که یه حقیقت برشون ظهور کنه. روش خیلی خوبی است این که آدم بیاد ورود به یه صحنه‌ای بکنه تا اون چهره‌ای که باید تو این صحنه براش طلوع کند رو باش رو برو بشه. واژه خیلی خوبی است اینا تو سیستم علم حصولی معنای دیگه داره. و ثانی مطالعت الجنایه، این که بتونه گناهان خودش رو نگاه کند، به همون معنا که عرض کردم. من متن میخونم و ول وقوف علی الخطر فیها، آگاه بشید بر این خطری که به سرش میاد، این که این نفسش به چه مخاطراتی میفته از این گناه ها. و تشمر لتدارکها، تلاش کنه جدی برای این که یه فکری برای این گناه ها بکنه. و تخلص من ربقه ها یا رقه ها، رقه ها مثل جناب آقای عبدالرزاق رقه ها داره، هر دوش هم یه معنا میده، اما منظور حالا شما میخند متن دونه اگه میخند بایش. و طلب و نجات به تمحیصه ها، اینا اشتباه خورده است از شما، و طلب و نجات من تمحیصه ها، و اینی که بخواد که خودش رو نجات بده به چی؟ به پاک کردن از اون گناه ها. یعنی در واقع اولا این که اینا یه کار دقیقی که میکنن، گناه را جنایت معنی میکنن. این هم اشاره به آیه قرآن است. من آیه اینجا نوشتم لا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من کان خوانا اثیما. یعنی گناهکار در قرآن خائن، خوان، و بعدش هم قبلش چی؟ یختانون، خیانتکار. پس منظور واژه خود ادبیات قرآنیست. میگه که مرحله دوم هوشیاری و بیداری و یقظه اینه که طرف بتونه گناهاش، اونجا مرحله اول چی بود؟ نعمت ها رو نگاه کنید، نظر کنید که چه عالمیست این عالم، حیرت میکنید. من واژه‌ای ندارم براش که این چی چیز، همه چیز با یه فوق‌العاده‌ای در صحنه است. اینجا به خودش رجوع میکنه، میبینه در یه همچی عالمی با یه همچی فضایی وقت این حریم الهی را نگه نداشته است. بر هم میگن جنایت یعنی عدم رعایت حریم الهی. میگه که خب حالا که جنایت خودش و گناهان خودش رو نظر کرد، حالا ولوقوف علی خطر فیها، به یه آگاهی برسد نسبت به این مخاطره‌ای که برای خودش به وجود آورده است. دوباره برگردین به این که این نفس در این عالم که میتونست به یه تعالی برسه چطوری خلاص شد. حالا خودش بعد میگه دیگه چطوری عمرش از بین برده است. بله میفرماد که باید سالک بشینه یه حسابی بکنید که این گناه ها جاش کجاست تو این عالم. جاش این است که نفس این آدم رو از اون همه سلوک و نتیجهی که میتونست تو این بستر عجیب و غریب به دست بیاره از دست داد. خوده آدم بیشنه فکر کنید خوبه رو این قضیه. بعد میگه خب نه و تشمر و لتدارک، همون تشمر همون تلاش میگن، شمر هم از همینه دیگه، یعنی تشمر یعنی تلاش همراه با آمادگی. خود جناب عبدالرزاق هم همینطور معنی کرد، میگه بعد بیاد یه برنامه ای بریزید که یه تلاش همراه با آمادگی کنه. برای چی؟ لتدارک ها، بتونید که لتدارک ها یعنی یه فکری برای اینا بکنی. بالاخره کیست که وارد یقظه میشه؟ چون حالا من ترسم تو ذهن عزیزان این برید که خب چرا اینقدر باید جدی بود، یادتون باشه کجا بناس برسیم. یعنی ما در نهایت بناس این سیر، سیر راستکی، ابژه و خیالات و حال و اینا که نیست، که وجودیست دقیقا نفس ما یه حقیقتیست که در این سیر میتونه در این که فانی از حق است واقف بشه. الحمدلله تو اون سه فصل شما خوندین دیگه که به جای میرسین که همه همینطور که در توحید نظری ما در حقیم، حق به حق به عین ثابته ما که در علم خودش هست نظر کرده است، هیچ چی دیگه توی عالم نیست. خب حالا این ده چطوری ما بهش برسیم؟ دوباره دقت کن، عرفان نظری اینجا کار ازش میاد، مگه جز این است که واقعیت اینه که شما گفتید که در فصل شیسی به یه جایی رسیدین که باید حتما فصل آدمی را حل کرده باشین. در فصل شیسی رسیدین که حضرت حق به اندازه عین ثابته شما در شما تجلی میکند و شما به اندازه‌ای که عین ثابتتون هست با حق هستین. این که همه حرف نبود. در فصل آدم اومد گفت حق میخواد خودش رو ببینه و اسماء خودش را میخواد در مناظر ببینه و مناظر کجان؟ عیان ثابته مخلوقات. خب حالا پس حق داره کجا خودش رو میبینه؟ پیش خودش. میگه عیان ثابته علم حضرت حق نبود از امکان ما، و پس پیش حق، از حقم که بیرونه میاد هیچ چیزی. خب حالا اینجاست جاما، یعنی ما به خودمون اگه بخوایم برسیم، خودمون رو بیابیم، خب ببینید باید چقدر این موانع رو طی کنیم. خب معلومه است که این گناه خیلی کار خراب میکنه. اینه که میگه طرف وقتی میشینه فکر میکنه که چه جای عجیبی است که فوق العاده است یه همچی حضوری، خب حالا پس و تشمر واقعا، یعنی میشینه یه فکر اساسی میکنه. تعبیر چی بود؟ تلاش و سعی در عین آمادگی لتدارک ها. حالت اخلاقی نگذارید بگیرید که نتونید در منظرش برید. بعد چی؟ بعد تخلص من رق ها یا ربق ها خودش را. چقدر اینجاست که عرض کردم جناب خواجه حس داره تو این قضیه، میگه خودش رو از چی؟ اسارت گناه ها آزاد کنه. یعنی اگه کسی نرسد به این که گناه ها مالک میشه آدم رو، شما خودتون تجربه آتینا دیدین واقعا گناه مالک میشه. یعنی آدم یه گناه میکنه با این عزم که دیگه حالا ولش میکنه، مگه اون آدم رو ول میکنه؟ یه کلمه، شما حتی یه کلمه ساده اگه یه جا گناه بکنید این میاد هی دومی میخواد، هی پرورش میخواد، هی حاکم است میخواد جواب کنه. نگه تعبیر خودش خیلی تعبیر درستیه، میگه باید این و تشمر به اینم میخوره و عطف به این است. و تشمر برای چی؟ برای تخلص من ربقه ها، برای اینکه خودش رو تلاش کند، آماده کند خودش رو، برای اینکه آزاد کند خودش رو از این مالکیتی که این گناه کرد. اگه کسی اصلا نمیفهمد که گناه ها مالکش شدن، که این هنوز اصلا در یقظه نیست، وقتی فهمید وای حالا چه کار کنه، باید یه فکری بکنه، طور نیست، لاقل برسه به این و طلب و نجا به 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 این آخرش. میگه خب حالا که رسید گریه شروع میشه. بله به هر ستاش میخوره، یکی از شرها همینه. حالا اینجا مثلا کاشانی حتما دیدین، میگه 5 داست، ولی بعضی ها نیاز نداره اینا رو 5 داش کنه، همون 3 تا به اصطلاح میگن جناب خواجه تیپش نیست که 3 تا 3 تا میکنه. بله حالا شور راه اینجا متفاوت بحث کردن، اگه بخواین قشنگ بحث کنین 3 تا میشه دیگه، یکی از ثانی مطالعت و جنایه، این یکی والوقوف علل خطر فیها، دو تا و 3 تا، این همش دیگه وقت برنامه تشمر به هر 3 تا میخوره. ولی دقت کنید که و طلب و نجا، یعنی وقتی دید وای اسیر این گناه شده است، نمیذارید این راه طی بشه، خب دیگه لوبه میزنه. به همین جهت میگن طلب و نجات من اسم الهادی، خدای کمکم کن، این دیگه مال کاشانیه دیگه، اسم هادی رو میاره وسط. بله تا چی بشه؟ تا اینکه خب میدونه که اسم منتقم اومده است و انتقام میگیرد، از این استیلا میکند، بر استیلا میندازد بر این گناهکار تا به عقابش ببره. خب لطفشا از حق، لطف حق میگیرد و طلب و نجات به تمحیص ها، به اینکه نجات پیدا کند. خوا تمحیص میدونین دیگه، یعنی پاک شدن و نجات پیدا کردن معنی کردم. بعد سومیشم بخونیم که جمع بشه. سومی مسئله اینجا رو دیگه نمیخواد ما ریز بشیم که خب حالا اینا لوازم یقظه است، عوامل یقظه است، درجات یقظه است، ما این حس خواجه را میخوایم، ما حس خواجه را. ایشون در فضای روحانی خودش داره به عنوان یه مجتهد سلوکی میگه آقا این سه تا مسئله را تو یقظه تو باید یه جوری برای خودت کشف کنی، پیدا کنی، هر کاری میخوایی بکن. و سالس الانتباه، پس چی شد؟ الاول لحظه القلب، ثانی چی؟ مطالعت و جنایه به معنا، سومی چیه؟ الانتباه و لمعرفت زیادت و نقصان فی الایام. این که انتباه، هوشیار بشید در چی؟ در این که بشناسه چه چیز عمرشو باطل میکنه، چه چیز عمرشو باطل نمیکنه. دقت داریم به جمله دیگه، انتباه، هوشیار بشید. هوشیار بشید در چی؟ در برای اینکه یه چیزی بفهمه. چی بفهمه؟ لمعرفته، این که آقا بعضی چیزای عمر ما رو از بین برده است. لزیادته و نقصان فل ایام، چطوری روزگار بعض موقع عمر ما رو از بین برده، بعض موقع به ما لطف کرده، رفتیم جبهه دفاع کردیم از یه حقی، چطور اینجا سکوت کرد، اینجا در عیش اهل عشرت وارد شد. اینا که خودتون بلدید، شاهد خیلی داریم، عمده دستگاست. و تنسل و ان تزییعها، تزییع این متن دونه درست کنه. و تنسل، تنسل یعنی تخلص، تنزه، خروج، تخرج. میگه که و بیاد چه کار کند؟ خروج کند از اون چیزی که این ایامش را باطل میکند. حالا به ایام بزنید، یعنی مرحله سوم بیداری که حالا میخوای سیر کنی، قدم قدم بیای جلو تا حقیقت خودت رو که پیش خداست پیدا کنی. خب باید بتونی بشناسی اولا چه چیز عمرت داره. ببینید دوباره تاکید منو عذر میخوام، نگفت که عمرت به پا باطل نشه، نه، میگه لمعرفت زیادت و نقصان. یقظه این است که بشینی یه هوشیاری پیدا کنی، علم پیدا کنی چه چیزای عمر دا باطل میکنه. این دیگه به اسلام میگن یه خودآگاهی، سانه یه آگاهی که آدم بتونه بفهمه عجب این چیز عمر باطل میکنه. خیلی هنره است، خیلی هنره است. ما گاهی حواسمون نیست این که ببینیم بعد از یه مدتی نتیجه نگرفتیم، به جهت اینه که این کار وقت بعد هم میگم که ما منازل خوندیم. ما کی ما منازل خوندیم؟ وقتی که ما جمله ایشون رو درست دستمون رو نمیدیم دستش، که بگید الانتباه لمعرفه، یعنی ما باید پیدا کنیم، علم پیدا کنیم که آقا چه چیزایی عمر ما رو باطل میکنه، چه چیزایی باطل نمیکنه. حالا که اینا پیدا کردیم، دومی چی؟ والتنسل و انتزیع. خب حالا بیایم خارج بشیم از اون چیزایی که عمرمون رو باطل میکنه. یا برنامه خوبی به لطف الهی به خودمون بدیم، و نظر و الزن بها لتدارک فائتها و یعمر باقیها. میگه و بله بله لیتدارک، نه لیتدارک، و نظر و الزن بها، بیایم اون چیزی که و نظر و اله زن به ها، یعنی به بخل ورزیدن برسیم، نظر کنیم به اون چیزی که باید خست ببرزیم، بخل ببرزیم به این که عمرمون راحت دست هر کسی بدهیم و هر جایی بدهیم، به این که عمرمون رو همینطور ضایع کنیم، نظر کنیم به بخلش. یعنی میگن آقا تشریف بیارین اینجا، خب ما که خیلی راحت نباید را بیافتیم دنبال هر کی بریم، که آخه میگه اینجا ما بریم عمرمون باطل میشه یا نمیشه. این عمره را اینجا بشینیم صحبت کنیم، این اختلاط را بکنیم، دیگه اینا را میدونین دیگه، گاهی شما میدونین این احتیاط را آقایون کردن، خب واقعا دستگاه دارن، نمیشه که عمرشون را در اختیار هر کسی بذارن، بخل بورزن به این که این عمرشون را ضایع کنن. لیتدارک فائتها، برای این که تدارک ببینن اون چه که از دست رفته است از عمر. یعنی دوتا کار باید بکنن دیگه، چه کار کنن؟ تدارک ببینن چرا یعمر باقی ها، که باقی اون عمرشون رو آباد کنن، نگذرن از دست بره، آباد کنن باقیش رو با همون سیر الاللهی که باید داشته باشن. منظور این جور میشه دیگه که انسان بتونه برسد به این که یک، گناهاشو گم نکنه. یه روایتی من همینجا یادداشت کردم که ان رجلا فی بنی اسرائیل عبد الله 40 سنه، که شخصی از بنی اسرائیل 40 سال عبادت کرد. خب اونا سیرش این بوده که می رفتن مثلا بعد قربانی را ارائه می دادن، بعد میگه که ثم قرب قربان، یه قربانی ارائه داد، خب شکل پذیرفتن و نپذیرفتنشون معلوم بوده، این قلیل من الاخرین و چی سلط من الاولین، حالات روحانی عالم طوری بوده که جواب سریع می داده است. این هم عجیبه. خب اینا میونه قربانیش نپذیرفتش، فلم یقبل منه. بعد به نفسش گفت چی؟ فقال لنفسهی ما اتیتو ال، چی آوردی بعدی 40 سال؟ اینم شد کار؟ مزن با الا، تو از گناه فقط کردی. یعنی بعد از 40 سال عبادت امید داشته است که حالا قربانیش پذیرفته بشه، بعد میونه نشد، بعد اینجا مایوس نمیشه، فقط به نفس خودش میگه که نه تو پس 40 سال جز گناه نکرد، دقت کنین 40 سال جز گناه نکردی. فآه الله تبارک و تعالی، اومد که ندا اومد از طرف خدا، زم و کل نفس که افضل و من عبادته که من عبادته که 40 این که میتونی نفست را زم کنی از اون 40 سال عبادته بیشتره. این که خواجه اینجا از خودش عادی حرف نزده است که میگه نباید بشینی نگاه کنیم این معرض گناهاتون کجا بود از پیداش کنیم. حضرت امام یه شعری دارن، حالا ببینید چقدر معنی میده دیگه. طاعت نتوان کرد گناهی بکنی، از مدرسه رو به خانقاهی بکنی. عجب، خب گناه که میگن که خانقاه نمیرن، میخونه میرن. فریاد انالحق ره منصور بود، یارب مددی که فکر راهی بکنی. دقت کنی شعر بستم، میگن پارادوکسیکال است این شعر. این چه گناهی است که آدم را از من منصور میگه من حق علن حق، ما نمیگویم، ما میگویم ما گناهکاریم. یه فکری بکنیم، یه راه پیدا کنیم. منظور که تو دستگاه اینا وقت روایت داریم، امیرالمومنین میفرمان گناهی که تو را پشیمان کنه و گناهی که تو را خار کنه در محضر حق، از عبادتی که تو را مغرور کنه بیشتر به دردت میخوره. منظور این است راه طاعت نتوان کرد گناهی بکنی. نتیجهش حالا انشالله خودتون اهلشین و متوجه این، این که آدم بشیند یه همچه احوالاتی را برای خودش پیدا کنه در را بیفتد، خب میدین یه حضور بسیار خوبی بهش میده، یه تحولی درش به وجود میاد. تعبیرها رو دقت کردید، میگه لتدارکه لتفرقه، یعنی بشیند خودش را آسوده کنه، یه فکری برای خودش بکنه، یه شرایط باز ببینید لتنسل، یعنی یه شرایطی فراهم کنید که تو دل این شرایط بتونید سلوکشا شروع کنید به ان شاء الله. حسن الله علی محمد و آل
نعمت منت منتش و نعمت های سر رسالت ولایت ایانی.
شاید منظورش اینجا نباشید، اما به نخل حرف، یعنی چون داره میخواد در یه حیطه ساده تر کار شروع کنه، ممکنه تو ولایت یه همچی چیزی ما داشته باشیم، چون اینا درجه دارد. بعد فرض میگیریم که اینجا همین دوره، یعنی دوره برای خودمونم که نگاه کنیم میبینیم چقدر هبه هایی به ما شده است. حالا دو صورت عالیه یه هبه که ولایت و نبوت هست، نمیخوام بگم اون نیست، میخوام بگم سیاق از پایین ترش هم میتونه کار شروع کنه برای ما. و علتش هم اینه که میبریم اونجا بحثا از این ملموسات غافل میشیم. خیلی عجیبه، یعنی من نظرم است حالا ساده از این حرفایشون نگذرید که همه ی حق همه جا در صحنه است که خوندید رو اینجا باید بتونیم حس کنیم، مگه نه اینکه حق فقط در صحنه است. ببینید چی میشه، حالا خدا کمک میکنه انشاءالله.